بسم الله الرحمن الرحيم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم حضار ارجمند، فرهیختگان، دانشوران، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. این ایام پربرکت به موالید خجسته را به پیشگاه ولی از ارواح ناپدا و عموم علاقمندان قرآن و عصرت و به شما برادران و خواهران بزرگوار تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت موالید این ایام خیر و صلاح و فلاح را نصیب امت اسلامی قرار بدهد و همگان را از فوز و فیض الهی بهره‌مند سازد. محور اصلی بحث درباره نبوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شؤون و کمالات علمی و عملی اون حضرت است. عنصر اول این است که نیاز بشر به وحی نبوت از اون جهت است که بشر یه موجود دائمی و ابدی است و با مرگ از پوست به در می آید، به نبپوسد و بعد از مرگ برزخ است و صحنه قیامت است و پاداش نیکان و کیفر تبهکاران و مانند آن. چون انسان از راه دور و غیب آمده و جهان غیب سفر می کند، نه از گذشته خود با خبر است، نه از آینده خویش مستحضر، و از طرفی هم با کل موجودات جهان در ارتباط است، باید بداند که کاری انجام بدهد که گذشته او را حفظ کند و آینده او را تأمین کند و با کل جهان ارتباط صحیح برقرار کند. نه خودش از گذشته با خبر است، نه خودش از آینده مستحضر است، نه از کل جهان با خبر است، نه از کیفیت ارتباط با جهان مستحضر است. لذا در این حال که دانش‌های تجربی سودمند است و عقل بهره از علوم جهان را به عنایت الهی دارد، اما هرگز عقل به تنهایی برای رهبری به هدایت جوامع بشر کافی نیست. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه نساء می‌فرماید با انبیا را فرستادیم تا مردم در صحنه قیامت احتجاج نکنند، به خدا نگویند پروردگارا تو که می‌دانستی ما بعد از مرگ به همچه صحنه می‌آییم، به می‌دانستی مرگ آخر راه نیست، مرگ بین راه است، و مرگ هم به معنای نابودی نیست که قافله به متحرک نابود بشود بعد از نابودی پدید بیاید. مرگ تخلل عدم بین سالک و مقصد نیست، مرگ یک خوابی است که بعد از او بیداری طولانی را به همراه دارد. برای اینکه در قیامت احتجاج نکنند، به خدا عرض نکنند خدایا تو که می دانستی بعد از مرگ به همچه عالم بیاییم و ما هم با خبر نبودیم، چرا راه نما نفرستادیم؟ در بخش پایانی سوره مبارکه نساء ضرورت وحی و نبوت را با این بیان اعلام می دارد که عقل گوشه ای از معارف را ادراک می کند، بسیاری از مسائل پیچیده جهان خلقت را متوجه نیست و در قیامت ممکن است اعتراض بکند. لذا برای اینکه حجتی برای عقل نباشد ما انبیا را فرستادیم. قبل از ارسال بشر حجت دارد، ولی بعد از ارسال انبیا بشر حجت ندارد. این عنصر اول. عنصر دوم و اصل دوم آن است که کسی که از طرف خدای سبحان از آینده و گذشته بشر با خبر است و بشر را مستحضر می کند و از تمام شؤون و اعمال و آثار بشری با خبر است و برنامه ریزی می کند، باید از خطای فکری و خطیعه عملی مسئول باشد. زیرا کمترین اشتباه علمی یا غفلت عملی باعث گمراهی جوامع بشری خواهد شد. از این جهت پیامبران مخصوصا حضرت ختم نبوت علیه و آله آلاق و تحت و سلا باید معصوم باشد. اسمت اونها اختصاصی به مسائل علمی ندارد، بلکه اونها در مسائل علمی معصوم از خطا و در مسائل عملی معصوم از خطیعت. در بخشای علمی از سه حوزه در سه حوزه اینها معصومند: در حوزه دریافت وحی الهی و علوم الهی، در حوزه ضبط و نگهداری و ثبت علوم تلقی شده، و در حوزه تبلیغ و املا و ابلاغ علوم یاد گرفته شده. قرآن کریم عصمت پیامبر در هر سه حوزه را تبیین کرد. فرمود تو وحی را از نزد خدای سبحان میگیری، در علم لدنی گوینده خدا، شنونده عبد صالح و پیامبر او، هیچ راهی برای نفوذ شیطنت و وهم و خیال نیست، بنابراین آنچه را گوینده میگوید حق است و الله یقول الحق، و آنچه را شنونده تلقی میکند دریافت میکند تلقی است، نه تنها علم عادی باشد، نه از سنخ علم عادی به علم حصولی نیست، علم شهودی است، به لقای مطلب میرسد و در مشهد علی حکیم جا برای شیطنت و وهم و خیال و امثال ذالک نیست، پس معصومانه وحی را تلقی میکند. بعد از تلقی نوبت ضبط و حفظ و نگهداری است که حافظه معصوم میطلبد. در بخش ضبط و نگهداری معصومان هم قرآن فرمود سنقرئک که فلا تنسا، یعنی ما آیات الهی را اقرا میکنیم، برای تو میخوانیم و تو تلقی میکنی و هرگز فراموش نمیکنی. اگر چنانچه در مقام تلقی معصوم بود و در مقام ضبط و نگهداری معصوم بود که مرحله دوم است، نوبت به مرحله سوم میرسد که مرحله ابلاغ و املا و انشا و امثال ذالک است که قلمرو گفتن هست. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم خط ننوشت و خط ننگاشت، لکن ابلاغ کرد. در سوره مبارک نجم فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یعنی قلمرو بیان او، زبان و قدرت گویایی او مسئول از خطاست، معصوم از سهو و نسیان و امثال ایناست. بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سه حوزه طبق بیان قرآن کریم معصوم است: هم حوزه دریافت علوم وحیانی، هم حوزه ضبط و نگهداری علوم وحیانی، هم حوزه ابلاغ و املا و انشا و تدریس و تعلیم علوم وحیانی. در نتیجه اون چرا که خدای سبحان فرمود معصومانه به بشر، به جوامع بشری میرسد. از اون بعد بشر بین قبول و نکول مختار است، یا میپذیرد یا رد میکند. پیامبران معصومند، وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم معصومانه اینها را تلقی کرده است. اصل سوم و عنصر سوم آن است که چنین موجودی رحمت جهانی خواهد بود، زیرا برای کل جهان آمده، هم با اصل کلیت هم با اصل دوام پیام الهی رسونده. این دو اصل در برنامه‌های رهبری وجود مبارک پیامبر کاملا مشهود است، اصل کلیت و اصل دوام، اصل همگانی و اصل همیشگی برای تمام مردم روی زمین تا روز قیامت. در هر عصر و مصری برای هر نسلی ایشون پیام دارد. حالا برخی ها میپذیرند، برخی ها نمیپذیرند، و اونها هم که میپذیرند همه احکام را عمل میکنند یا نمیکنند، بالاخره یه پاداش و کیفری برای همه مشخص فرمود. لذا چه در بخش‌های ملی و محلی، چه در بخش‌های منطقه‌ای، چه در بخش‌های بین‌المللی، برای همه برنامه دارد. این کلیت و دوام همراه با رسالت اوست. این که خدا فرمود ما رحمتاً للعالمین فرستادیم یا کافتاً للناس فرستادیم، به همین معنی و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. رحمت بودن او برای جهانیان آن است که سه مطلب را به همه جهانیان می آموزند. یکی جهاندانی صحیح، یکی جهانداری صحیح، یکی جهان آرایی صحیح. همگان را به جهان بینی توحیدی دعوت می کنند. همگان را به کیفیت داشتن و نگهداری و اصلاح جهان هدایت میکند. همگان را به هنر و زیبایی و جمال و جلال جهان که جهان آرایش راه نمایی میکند. هم به ذائقه عنایت دارد، هم به انگیزه عنایت میکند، هم به اندیشه عنایت میکند. اونها که دین را با عقلانیت و خرد جمع نکردن، یک وقتی تفتیش عقاید تشکیل دادن. الان هم کم و بیش میشنویم که مراسم قرآن سوزی را به راه انداختن. این دینی بی خرد، دینی بی عقل، دینی بی علم، کار دیروزش گالیله سوزی، کار امروزش قرآن سوزی بود. و اگر علم باشد و دین نباشد، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم از همین غرب برمیخیزد. یعنی علم هست، علوم تجربی هست، ولی علوم تجریدی نیست. زمین شناسی هست، زمان شناسی هست، اما زمین آفرین و زمان آفرین شناسی نیست. نتیجه این علم تجربی بی دین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم است که میلیون ها نفر را اینها در کوتاه‌ترین مدت به خاک سپردن و از بین بردن. رحمت للعالمین بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که بشر را به جهانداری صحیح دعوت میکند، به جهانداری صحیح هدایت میکند، به جهان آرایی صحیح جهان هدایت میکند، تا هم ذائقه و قریحه و انگیزه بشر تعیین بشود، هم بخش های اندیشه و فرهنگ و دانش و دانشوری و تأمین بشود. برای اینکه بشر بتوانن این دو مطلب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم بپذیرند، یکی دعوت به توحید، یکی ادعای نبوت. هم دعوت میکند به توحید جهان که خدایی هست و واحد است و معادی هست و مرجع و مبدأ است و حساب و کتابی هست، و هم ادعا دارد که من از طرف خدا سخن را شنیدم و شما ابلاغ میکنم. برای اثبات دعوت و برای اثبات دعوا، حقانیت اون دعوت، حقانیت این ادعا، معجزه لازم است. معجزه یعنی کاری که راه فکری ندارد، هیچ بشری از راه علم نه در گذشته نزدیک و دور نه در آینده نزدیک و دور توان آوردن مشابه اون را ندارد، زیرا راه فکری ندارد. یعنی ممکن است کسی درس بخواند و معجزه بیاورد، بلکه مربوط به قداست روح است. قداست روح هم کار حوزه و دانشگاه نیست که کسی بعد از چند سال درس در حوزه یا دانشگاه معجزه بیاورد. اگر راه علمی می داشت، دیگران هم سعی کوشش می کردن به اون ردیف یا زو بیشتر یا کمتر بار می یافتن، ولی راه فکری ندارد. چون به قداست روح وابسته است، بنابراین مستقیما با ماورای طبیعت در ارتباط است، با عنایت الهی سامان می پذیرد. این معنای معجزه است. و مهمترین معجزه‌ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد و کلی و دائمی است، یعنی نسبت به همه افراد در هر عصر و مثلی هست، برای هر نسلی هست، با کلیت و دوام همراه هست، همون قرآن کریم است. گرچه معجزات فراوانی در زمان حیات اون حضرت رخ داده است، اما اون رخ دادها فعلا مشهود کسی نیست، به تاریخ سپرده شده است. تواتر هست، نقل هست، اما اون چه که فعلا معجزه جهانی است همین قرآن کریم است. و قرآن کریم بخش وسیعی از اعجاز اون آگاه کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اسرار غیب و نهانی است. مستحضری که قرآن کریم کوی و برزن جهان غیب را در مشهد و در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داده است. این کار فقط از خدا ساخته است. به عنوان نمونه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: شما در جریان موسای کلیم نبودید، ما کنت به جانب تور، ولی قصه از این قبیله. ما کنت ساویان فی اهل مدین، ولی قصه از این قبیله. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از این قبیله. ولی در هنگام کفالت و سرپرستی مریم سلام الله علیها، ما کنت لدهم از جلغون اقلام هم ایوم یک فرو مریم، ولی قصه از این قبیله. میبینید کوی و برزن جهان غیب را قدم به قدم آدرس میداد، میگوید تو در کوی تور نبودی، این قصه از این قبیله. تو در جانب راست اون وادی نبودی، ولی این چنینه. اون وقتی که موسی کلیم ناری را دید، بعد نور نصیبه شد، تو نبودی، ولی قصه از این قبیله. اون وقتی که خواستن برای سرپرستی مریم سلام الله علیها قرعه بیاندازن، تو نبودی، ولی قصه از این قبیله. خب تمام کوی و برزن جهان غیب را به وجود مبارک پیغمبر بازگو میکند. این میشه معجزه. البته فصاحت هست، بلاغت هست، سایر اخبار غیبی هست و مانند آن. این معجزه همچنان خالد هست. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت را به عنوان هندسه خلقت قرار داد. این که گفته می شود او پیامبر رحمت است، رحمت للعالمین است، برای آن است که مظهر خدای سبحان است، خلیفه خدای جهان است. خدای جهان جهان را با رحمت اداره می کند، نه با غضب. گرچه خدا غضب دارد، خشم دارد، عذاب دارد، لکن عذاب معموم رحمت است. هر ساختمانی، هر کارگری، هر کارمندی، اینا معموم هندسه و نقشه محققانه اون مهندس هست. هر نقشه ای را که هندسه امضا کرده است و مهندس اعلام کرده است، کارگر و بنا انجام میدن. غضب در جهان خلقت اولا، در صحنه شریعت ثانیا، هرگز نقشه سهم مهندسی را ندارد، اثر هندسه را ندارد. غضب یک کارمندی است، یک کارگری است. اون که نقش می کشد رحمت است. این که گفته می شود رحمت خدا بیش از غضب خداست، این گوشه ای از رحمت شناسی است. ولی اون عنصر اصلی این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. اون عنصر اصلی این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست، همونطوری که بیش از غضب خداست. هر مهندسی، هر مهندسی پیش از ساختمان است، پیش از احداث راه است، پیش از احداث سد است. اون هندسه، اون نقشه اول تنظیم می شود، بعد هر چیزی در جای خود قرار می گیرد. خدای سبحان با رحمت نقشه می کشد، چون با رحمت نقشه می کشد گاهی دستور می دهد در فرون جا پاداش بدید، گاهی دستور می دهد در فرون جا کیفر بدید. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد، این رحمت خاصه است که مقابل او غضب است. این رحمت خاصه در مقابل غضب و این غضب ویژه در مقابل رحمت خاصه است. وگرنه اون رحمت جهانی رحمت للعالمین بودن او مقابل ندارد. ما غضب جهانی نداریم ولی رحمت جهانی داریم. هندسه کار به دست غضب نیست، نقشه کشیدن به دست غضب نیست، نقشه کشیدن به دست رحمت است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر خدایی است که ارحم الراحمین است و با رحمت جهان را اداره می کند. پیغمبرم این چنین هدایت به رحمبری می کند به دستور خدای سبحان. در باره خدای سبحان وجود مبارک امام سجاد دارد که تسعا رحمته امام غضبه، ای خدایی که رحمت تو پیش از غضب تو نقشه می کشد، خطوط را معین می کند، بعد در جای خاص به جای مخصوص غضب قرار می گیرد. یا من سبقت رحمته غضبه، غرض آن است که رحمت سابق بر غضب است یک، رحمت امام غضب است دو. این تعبیرات که از ائمه علیه السلام رسید، یا من تسعا رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی رهبری و امامت نقشه به عهده رحمت است. و چون وجود مبارک پیغمبر خلیفه خدای سبحان است و مظهر تام و مظهر اسم اعظم است، لذا رحمت جهانی خواهد بود، در سایه رحمت او غضب سامان میپذیرد. یک همچه موجودی خاتم انبیا هم میشود، چون دیگر انسان کاملی همتای او نخواهد آمد، چه اینکه اون حضرت عقل جوامع بشری را هم تکمیل کردند. همه انبیا عموماً وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام و علیه السلام خصوصا آمدن تا این شعله عقل را مشتعل تر کنن و یسیر لهم دفائن العقول، اون گنجین های عقلی و معرفتی و خردورزی را مشتعل تر کنن، اساره کنن، شکوفا کنن، شیار کنن. اگر بشر با این شیار کردن عقول خداداد و فطرت‌های الهی بسیار از چیزها را می‌تواند بفهمد و اصول کلی و جوامع جهانبینی، جهانداری و جهان آرایی را انبیا عموماً و وجود مبارک پیغمبر خصوصاً بیان کردن، دیگر نه ممکن است یه فردی بالاتر از پیامبر اسلام بیاید، نه نیازی هست به اینکه همتای او را خدای سبحان اعظام بکند. از این جهت او می شود خاتم انبیاء علیه السلام و رحمت او هم فراگیر هست، همه را هدایت می کند. منتها برخی می پذیرند، برخی ها نمی پذیرند. اونها هم که نمی پذیرند باز ذات اقدس اله به وسیله پیامبر اونها را از هدایت محروم نکرده است، همواره اونها را دعوت می کند تا در کنار معدوه و مائده هدایت الهی بنشینن. مجددن این ایام پربرکت را به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم مشمول دعایی باشه که عیسی مسیح در باره خودش گفت جعلنی مبارکن اینما کنتو، ما هم عرض میکنیم شما برادران و خواهران جعلکم الله مبارکین اینما کنتم، هر جا در خارج این طریق ایران و جهان پهناور به سر میبرید مشمول خیر و رحمت و برکت باشید که علوم سودمند را فرا بگیرید و میهن اسلامیتون بازگردید و جزء خدمتگزاران ملت و مملکت باشید. پروردگار و امر فرج ولیت را تسلیم بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. بیداری اسلامی خاورمیانه را به مقصد نهایی برسان. صلح و امنیت را در سایه اصول سگانه جهاندانی و جهانداری و جهان آرایی تأمین بفرما. جوامع بشری را به صلاح و فلاحشون راهنمایی بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.